شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 21 ایول این موضوع ها را داریم. احتیاط باشید، شما را گوش میکنند. باید چی گونه رهبران ده کشوران جهان هدف نرم افزار جاسوسی اسرائیلی قرار گرفتند. پیوندان عزت‌آمان برای رهایی او کمک خواسته به عدالت دادگاهی در تاجیکستان امید میبندند. و در حالی که در شمال تاجیکستان ساکنان نزد مرزی برای موضع‌های علامت‌گذاری نشده بحث میکنند، در شرق کشور مردم دو طرف مرز زندگی آسایشته دارند.
یکون حادثه با قید گرفته نشد که ماس در چیز ملتچگی با میون آمدم اونجا.
یک تحقیق معلوم کرده است که تلفن های پرزیدنت ها را هم جاسوسان گوش میکردند. در میان 50,000 رقم تلفن که از مخزن معلومات نرم افزار جاسوسی پگاسوس شرکت اسرائیلی فاش شد، خبرنگاران تلفن پرزیدنت ها و سیاستمداران را پیدا کردند. باور می رود که این نرم افزار تلفن های هوشمند را رخنه کرده، عکس و ویدیو و گفتگوها را به جاسوسان می دهد. جزئیات در گزارش عبدالله اشرف.
پس از آنه که معلوم شد ده ها سران کشورهای جهان و رئیس جمهوران سابق هدف نرم افزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس شدند، تأثیر تحقیقات ژورنالیستی بین المللی عمیق‌تر می شود. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، قاسم جامرد توقیف، پرزیدنت قزاقستان، عمران خان، نخست وزیر پاکستان در شمار 14 نفر سران کنونی و سابق کشورهای جهان قرار دارند که احتمال هدف برنامه جاسوسی NCO گروپ اسرائیل قرار گرفته است. این نکته را تحقیقات مشترک امنست اینترنشنال و 17 رسانه جهانی آشکار ساختند. سیریل رامافوسا، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، برهم صالح از عراق و شاهی مراکش محمدی 6 در فهرست شخصانی هدف جاسوسی قرار گرفتند. رقمی تلفن های سران کشورهای جهان در میان 50,000 رقم های تلفنی پیدا شدند که باور می رود مشتریان شرکت NCO گروپ اسرائیل از سال 2016 این جانب به آنها توجه داشتند. مخزن معلومات عبارت از 50,000 رقم تلفن را شخصی نامعلوم به سازمان امنست اینترنشنال و تشکیلات غیر تجارتی فوربیدن ستاریز فاش کرد. این سازمان ها در نوبت خود معلومات را بر رسانه های جهانی در میان گذاشتند که روز 18 ایول تحقیقات مشترک خود را نشر نمودند. طور از تحقیقات برمی آید، نه تنها یک قطار رژیم های خودکامه، بلکه حکومت های دموکراتی نیز از نرم افزار جاسوسی پگاسوسی NCO گروپ استفاده برده، تلفن های هوشمند روزنامه‌نگاران، منصبداران و فعالان حقوق بشر را در سراسر جهان رخنه کردند.
رو میاریم به موضوع دیگر. پیوندان عزت‌آمان حامی حقوق مهاجران بازداشت شده با نشر یک مراجعه ویدیویی در شبکه یوتیوب از مردم خواهش کردند که فریفته صورت حساب های دروغین با نام و نسب های غیر واقعی نشوند و مبلغ های خود را بیهوده صرف نکنند. محمد یوسف خولوف، پسر عزت‌آمان، روز 20 ایول با نشر نوار ویدیویی در یوتیوب از نام پدرش مراجعه نموده، میگوید آنها بوری نخست است که کمک خواهی دارند. همکار امیرزا نبی خالق‌زاد با نزدیکان عزت‌آمان صحبت کرد و این مسئله را در میان گذاشت. درود بر شما. و چرا نزدیکان عزت‌آمان مجبور شدند طریق شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند؟
بله، طوری نزدیکان عزت‌آمان میگن کار به جای کشیده شده است که مردم به این صورت حساب‌های نامعلوم و دروغین باور کرده مبلغ گذراندند و زیر نوار نوشتند که 20,000 روبل، 15,000، 10,000 روبل گذراندند. و میگوید پس از بازداشتی پدرش، هنوز از زمان بازداشت پدرش و به دوشنبه انتقال داده شدنش، چون این نوارهای نسخه برداری شده و دروغین در شبکه های اجتماعی اینترنتی پیدا شده. وقتی همکارانش در مسکو برای پشتیبانی عزت‌آمان در کانال های خود حرف میزدند، پس از چند روز با نام همون کانال سو استفاده شده با گذاشتن صورت حساب مبلغ طلب میکردند. محمد یوسف خلوف روز چهارشنبه یک نوار به رادیو آزادی فرستاد و سبب مراجعه کردن و پیشنهاد کردن صورت حساب را شرح داده است.
ما هر کاری که از دستمون آمد، خوب بعضی برادرا کمی هم بوشد کمک کردم، حالا هم به ما کمک لازم است، ما لازم داریم کمک های شما را، از شما مینداری بار دیگر میکنیم که به ما کمک کردید، ولی من آن مبلغ نهایی رو منتظر مونده که مبلغ نهایی معلوم شود و ما بعدا به شما مراجعه کنیم.
دوستانی کل در نشست خبری اخیرش گفته بود که تو آخری همین ماه نهایت پرونده عزتمون به دادگاه فرستاده می شود. آیا واقعا چنین است؟
ببینید، در حال حاضر پرونده از طرف مفتشان وزارت کار داخلی تحقیق می شود و مهلت بازداشت پیشکی او دوباره دراز کرده شده بود. روز 25 ایول، یعنی بعد چند روز، به پایان می رسد. محمد یوسف پسر عزتمون میگد که ادوکات به او گفته است که تفتیشات پرونده به انجام رسیده است و عریضه دیگر هم از طرف ساکنان وارد نشده است، ولی هم مفتش پرونده و هم وکیل مدافع در صحبت های تلفنی با ما با شنیدن سوال درباره پرونده عزتمون خودداری میکنند. پسر عزت امان میگوید بعد انتقال پدرش به بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان امکان روبرو صحبت کردن با او را نداشته است و تنها به طور خطی از وی پیام میگرفته است. دادستانی کل مبلغ قرض عزت امان را 630 هزار روبل نشان داد، ولی نزدیکانش میگن بیش از 1 میلیون روبل است و آماده هستند پردازند. پیوندان عزت امان به طور دقیق از ارسال پرونده به دادگاه نمیدانند، ولی امیدوار هستند در آخر همین ماه این پرونده فرستاده شود.
تشکر برای صحبت. من یادرس می شوم که عزتمون را برای مرکزی توجیکون در مسکو و یکی از حامیان حقوق مهاجران روز 25 مارت در روسیه نوپدید شد و بعدا در تاجیکستان پیدا گردید. وزارت کارهای داخلی او را به بازداشتگاه موقتی خود کشوند و در نسبت او با جرم قلوبی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز کرد. رئیس کمیته اداره زمین تاجیکستان میگوید تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با علامت گذاری مرز تبادل زمین انجام ندادند. عارف خواجه‌زاده که عضو گروه علامت گذاری مرز با قرغیزستان میباشد روز 21 ایول در حضور خبرنگاران گفت عوضی زمین نشده است. علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان یکی از مشکل های اصلی در روابط دو کشور میباشد. در عین زمان طور معلوم میشود مقامات تاجیک در موضعی که ماه اپریل سال بر سر آن زد و خورد شده بود دوربین مشاهده‌ای نصب کردند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
مقامات شهری اسفره میگن اول این ماه در موضع نزدیک به مرکزی آب تقسیم کنی معروف به گلاونا یک دوربین مشاهده نصب کردند. سه ماه پیش نصب چنین دوربین باعث درگیری‌ها در این منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان گردیده بود. بهاودین بهادرزاده شهردار اسفره روز 19 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که این نوبت دوربین را نه در ستون بالای پل آبگذر بلکه در فاصله کمی بیشتر از 10 متر از آن در تنه درخت چسباندند.
نصب دوربین از لش تعیناتش برای چی ما؟ برای نظارت، برای یک مشاهده کردن، ترتیبات رو نگاه کردن. دوربین این سرعت معین نمی‌کنه. لکی مسئله گلاونای بود حالیم چخیلی که ما معین کدیگی بودیم موقعی خودموی عزوی همون سازشنامی چی میدیم شرطی و پروگی از دو طرف ریایی شدی استاده.
روز 19 ایول وقتی به این منطقه برای نوارگیری رفتیم نظامیان تاجیک با مسئله های امنیتی نگذاشتن جای نصب دوربین را به نوار بگیریم، ولی در عکس هایی که دسترس رادیو آزاده شد دیده می شود که کامیرا به یک درخت بید بسته شده است. مقامات تاجیکستان درباره در چه شرایط کامیرا را انتقال و نصب کردن قبلا معلومات نداده بودند. در حادثه سنگزنی روز 28 اپریل هم کامیرا طرف قرغیزستان و هم کامیرا تاجیکستان خراب شده بودند. چند پیش گروهی از جوانان جماعت چارکو با مراجعه به پرزیدنت تاجیکستان و مقامات امنیتی کشور از کوچانیدن دوربین مشاهده‌ای اظهار نگرانی کردند. این مراجعه‌نامه را همزمان به شهردار اسفره سپرده و در شبکه‌های اجتماعی نشر نمودند. آنها گفتند این عمل در نتیجه گفت‌وشنید دو طرف به میان آمده است.
جد به طریق گفت‌وشنید کاروی فهمان داده شد که حدودی ما کرد. حدودی ما و برای نظارت و بی‌خطری ما هم کامیروهای نصب کرده میشه و کامیروها به جوی معین شده نصب کرده شد.
ولی مسئولان آب تقسیم کنی جانب تاجیکستان میگن حالا برای نظارت معیار بیمانه به جانب آب انبار میروند و طبق نشان داد آب جاری شده ایستاده است.
این دکه داشتم حق قرغیز 22.3% همین از روی نشان داد تنگ ورخ ماها همین 22.3% ساکل دادست. مجد جغ میزنیم و نمایمچی جغ میزنم ماها دستمانک میکنیم نورمش میمونیم میریم. یک روز با 4 بار 5 بار میدهد.
دریایی که از آن آب به زمین های کشاورزی تقسیم می شود جانب تاجیکستان دریای اسفره نام می برد و جانب قرغیزستان آقسو می گویند. درازی آن 107 کیلومتر است. به قول مسئولان خواجگی آبیاری شهر اسفره، موافق سند بین دولتی سالهای 1980-1982 که آن وقت دوره شوروی بود، طبق تقسیمات از دریای اسفره به جانب قرقیزستان برای 7900 گکتر زمین کشاورزی، به جانب تاجیکستان 21300 گکتر معین کرده شده است. همزمان به ناحیه بشریق جمهوری ازبکستان به مقدار معین تقسیم آب مقرر شده است. شغل اصلی ساکنان مرزی شهر اسفره کشاورزی است و آبیاری زمین های کشت مسئله حیاتاً مهم برای حاصل خوب به دست آوردن و زندگی کردن است. محدودیت به دسترسی آب زود باعث به تنش ساکنان دو جانب می شود که بعضاً با خونریزی و تلفات جانی می انجامد. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقام 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. از جمله در مناقشه روزهای 28-29 اپریل امسال از دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کسی دیگر زخمی شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
در حالی که در شمال تاجیکستان وضع پیچیده است و مقامات تاجیک و قرقیز تلاش دارند نفهمی ها را برطرف کنند، این بیگومگوها در شرق تاجیکستان که هم مرز با ولایت اوش قرقیزستان است، به مناسبت ساکنان دو طرف تاثیر نرسانده است. فقط اینکه بسته شدن مرزها دیداربینی نزدیکان را مشکل
نمول کتب درات می.
این زنی بازنشسته قرقیز برای نبیرش کار میکند. توفه بهتری رو جز این قلین دست باف در روز عروسی نمیبیند که باید به قرقیزستان برده شود. زندگی اولانچچ کلیلوه در تاجیکستان، ولی خاطرات جوانی و عزیزانش در قرقیزستان مانده است.
برخی فرزندانم بیکارند، اکثرشان در قرقیزستان زندگی و کار میکنند. خودم از ناحیه چونالای قرقیزستان هستم، در تاجیکستان شوهر کردم.
قراقول در بلندی بیش از 4600 متر از سطح بر در ناحیه مرغاب تاجیکستان است. اهالی 751 نفرش قرقیز است که همه آنها مثل اولانچچ وابستگی زیادی از قرقیزستان دارند. این مرد قرقیز تبار در ناحیه مرغاب تاجیکستان به دنیا آمده است. برادرانش به قرقیزستان رفتند، ولی او و خانواده‌اش اینجا مانده اند. با شنیدن بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، مردم را به زندگی آرام و آسایشته دعوت می‌کنند.
همسایه نزدیک نباید با چشم بد نگرند، باید با خوبی‌ها نگاه کند. ما مردم مرغاب عصرها زندگی می‌کنیم، ولی در ما عملی بد نبود. در گذشته خوب زندگی کردیم. خدا خواسته باشد آینده خوب و دوستان زندگی می‌کنیم. مردم حتی افسانه‌های ما را می‌داند. خیلی خوش و دوستان زندگی داریم.
قرقیزها در ناحیه بلندکوهی چاروادار هستند، همیشه زندگی آسایشته داشته‌اند، ولی بحث‌های مرزی و سرد شدن مناسبت دو کشور به زندگی ساکنانش تأثیر کرده است. ناحیه مرغاب حدود 1000 کیلومتر از دوشنبه مسافه دارد. مقامات این ناحیه میگوید که بحث‌های مرزی اگرچه ناراحت کننده است، ولی به مناسبت تاجیکان قرقیزهای ناحیه تأثیر نکرده است.
تو به حالت امروزه یگون حادثه با قید گرفته نشد که ماس در چیز ملتچگی با میون آمدم اون جنگ، این خیلی نبود است. برعکس توجکو رفتستن از اویله قرغزو مثل زن گرفتستن، خب قرغزو رفتستن از اویله توجکو زن گرفتستن، خب یو برعکس شوهر کردن.
برندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز است. تشکر که ما رو تماشا کردید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشوند. یادتان نرود که فردا شما رو با خبرهای نو انتظار خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار. حرکت
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 21 ایول من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. پس از اعلان تمرین نظامیان روسیه و ازبکستان و تاجیکستان که ماه آینده دایر خواهد شد، مسکو تانک و تکنیک های نظامیش را به مرز تاجیکستان و افغانستان برده است. با پیشرفت طالبان در شمال افغانستان، نگرانی امنیتی کشورهای آسیای مرکزی بیشتر می شود. تانک ها را از پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان به رزمایشگاه حرب میدان واقع در 20 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان بردند. اکروگی مرکزی نیروهای مسلح روسیه که پایگاه نظامی 201 را رهبری می کند، 20 ایول ابراز داشت که رزمایش حرب میدان با اشتراک نظامیان روسیه، ازبکستان و تاجیکستان از 5 تا 10 آگوست برگزار می شود. بر علاوه فرماندهان روس تاکید کردند که در نزدیکی های شهر ترمز واقع در مرز ازبکستان با افغانستان از 30 ایول تا 10 آگوست تمرین مشترک نظامیان روسیه و ازبکستان برپا خواهد شد. اکروگی مرکزی نیروهای مسلح روسیه اطلاع داد که در رزمایش ها تا 1,500 سرباز و بیش از 200 تکنیک و هواپیماهای نظامی استفاده برده خواهند شد. حکومت تاجیکستان با پرزیدنت امامعلی رحمان در رابطه با درگذشت خواهرش همدردی کرده است. در نامه تسلیت حکومت تاجیکستان که صبح 21 ایول در رسانه‌های دولتی نشر شد، سبب درگذشت قربانبی رحمان و گفته نشده است. اما منابع قبلا گفته بودند که خواهر 64 ساله پرزیدنت تاجیکستان روز 20 ایول از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. در نامه حکومت تاجیکستان با امامعلی رحمان، فرزندان، خیش و تبار و نزدیکان و پیوندانشان اظهار همدردی عمیق اظهار شده است. حکومت ولایت ختلان هم به امامعلی رحمان درگذشت خواهرش را تسلیت گفته است. نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات پس از تقریبا 2 ماه تحقیقات رادیو آزادی گفتند که بازار پنجشنبه شهر خوجند را بدون مزایده و یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. مجتمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و یکی از رمزهای شهر خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوآپراتیوی نیمه دولتی بودن، 14 اپریل امسال از نو با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. خورشید رحمانزاده معاون رئیس تاجیک مطلوبات روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بازار به شرکت ساختمان میهن فروخته شده است، اما نام مالکان اصلی آن را به زبان نآورد. وی افزود
تاجیک مطلوبات و با سمت آن رسولی جمعیت و تشکیلات جمعیتی است و در دوره قرار رو فرمایش های فرض کردیم از طرف ریاست می شود، شوراش می شود یا مقام عالیش انجمن است، رفتار میکند، نظامنامه درباره فروشی انشاءات ها دارد و اختیار داری میکند، یکم وای نیست اینجا، مالکیت خودش است، میخواد میفروشد، میخواد اجاره میتید، میخواد به اون شخص وابست میکند.
پیشتر بعضی از همصحبتان رادیو آزادی گفته بودند که مالکی ساختمان میهن برادران حسن اسدالله‌زاده و امان‌الله اسدالله‌ایف دادر عروسانی رئیس جمهوری تاجیکستان است. بازار پنجشنبه بار اول سال 1999 از طرف صاحبکار خوجندی عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحبان پیشینه‌اش اتحادی تاجیک مطبوعات برگرداندند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. بازار پنجشنبه در کنار مجمع مسجد شیخ مصلح‌الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت می‌کند. شرکت خصوصی آمریکایی بلو اوریجین بار اول در تاریخ فعالیت خود به کیهان آدم فرستاد. موشک نیو شپارد از میدان خصوصی در تخصی غربی 4 کیهانورد را به فضا برد. نوار پرواز موشک به طور مستقیم در یوتیوب نشان داده شد. در داخل کشتی کیهانی مردی ثروتمندترین دنیا، صاحب شرکت بلو اوریجین و اساسگذار مغازه اینترنتی آمازون جف بزوس بود. دارایی وی از سوی مجله فارس بیشتر از 200 میلیارد دلار بها داده می شود. همراه با بزوس والی فرانکی 82 ساله نیز بود. وی سال 1961 برای پرواز به کیهان انتخاب شده بود، اما آن زمان نتوانست پرواز کند. فرانک شخصی کهنسالترین است که به کیهان پرواز می کند. الیور دیمنی 18 ساله یکی از دیگر همراهان بزوس بود. وی جوانترین شخصی است که به کیهان رفت. مسافر چهارمی کشتی کیهانی برادر بزوس مارک بزوس بود. کپسولا یا قسمتی مسافرنشین کشتی بعد از 10 دقیقه و 20 ثانیه پرواز به زمین بازگشت. مقامات ترکمنستان مادری 5 فرزند را تهدید کردند که با برادرش که در ترکیه کار و زندگی دارد صحبت نکند. مردان جارایف، شهروند 34 ساله ترکمنستان که در یکی از ساختمان‌های شهر استانبول ترکیه کار می‌کند، چند ماه پیش در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی تیک تاک با تنقید سیاست‌های حکومت و رهبری دولت خود آغاز کرد. روز 20 اپریل خواهری او عزیزه همرویه و که در ترکمن‌آباد زندگی می‌کند، به اداره خدمات کمونالی دعوت شده، در آنجا شخصانی ناشناس در لباس ملکی وی را تهدید کردند. آنها به همراه و ویدیوی سخنرانی جاره افرا نشان داده گفتند او باید کاری کند که برادرش برآمدهای ضد حکومتی را قطع کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
رئیس کمیته اداره زمینی تاجیکستان گفت دوشنبه و بیشکک در رابطه با نشانه‌گذاری مرز تبادل زمین انجام ندادند. عارف خواجه‌زاده که عضو گروه علامت‌گذاری مرز با قرقیزستان است، روز 21 ایل در حضور خبرنگاران گفت ایواز زمین نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نشانه‌گذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان یکی از مشکلی‌های اساسی در روابط دو کشور می‌باشد. بر سر منطقه‌های نامعین در مرز گاه‌گاه زده‌خورد به عمل می‌آید و تا کنون باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از دو طرف شده است. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمینی تاجیکستان روز 21 ایل گفت بعد از ماهیمه امسال گروه های تپگرافی دو کشور سه واخری گذرانده دوام خط سرحد نانوشته را بررسی کردند. رئیس کمیته زمین بدادن شرح بیشتر تنها گفت
در این مولد در شهری اوشی خرگستان و پایتخت کشور دوشنبه یک مرتبه و اخیران در بیشکک واخری گذراندیم. گلوهی گوییم که تپگرافی واخوری را دوام داد. طبقی بندی دوی پروتکلی همین به امضا رسیده در ماه می سال 2021. واخوری در سطح گوییم که ضروری برگزار گردید. یک دیگر فهمی هست نسبتی کارهای اجرا گردیده ما پروتکل ها گوییم که داخل دارو به امضا رسانیدیم. دیگر بینی گوییم که ایوازی زمین یا دیگر حالی یکون مراتب این خیلی ایوازی زمین نشده است.
نه تاجیکستان و نه قرقیزستان تا حال جزئیات سازش گروه های تپوگرافی را نشر نکردند، اما سندی که در ولایت بادکن میان دو جانب امضا شد در قرقیزستان بحث های زیاد را به بار آورده بود. عارف خواجه‌زاده با سوال های به تکرار خبرنگار رادیو آزادی درباره نشانه گذاری مرز با قرقیزستان گفت بر پایه سازش ها باید رهبران کمیته های علامت گذاری با رضایت همدیگر در این باره صحبت کنند.
در اساس سازش نامه بین دو دولت باید راهبری گوییم که کمیسی بین دولتی باید جوابی یک و با موافقی یک دیگر معلومات پوری دقیق دیان. شما میتوانید رسانه های خبری از راهبری اول در وقت ضروری معلومات دقیق خود را پیدا نمایید.
یک سال اخیر مسئله علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان را رهبران کمیته های امنیتی ملی دو کشور رهبری میکنند. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند و تا این دم 519 کیلومتر آن تعیین و علامتگذاری شده است. نشانه گذاری مرز بعد از درگیری های آخر ماه اپریل مسئله اساسی مناسبت دوشنبه و بیشکک شد. آن موضوع گفتگوی صادق جبار و امام علی رحمان در روز 29 ایل در دوشنبه بود، هرچند رهبران دو کشور بعد از 6 ساعت گفتگو از نتیجه در این زمینه خبر نداد. در اظهارات یک جای رهبران دو کشور تنها گفته می شد که علامت گذاری در مرز در چارچوب کمیته های بین حکومتی و با در نظر داشت منفعت های دو کشور و راه های آسایشته و اصول های سیاسی دیپلماتی حل کرده شود. در این اظهارات جانب ها ضرور شمردند که کار هیئت های بین حکومتی را در این سمت جان ناک کنند.
قسم بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم های تو دادم، من عمرم را بغم های تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم. لا 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 سودای تو دادم، قسم بر قد و بالای تو دادم. نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم بای تو دادم، من عمرم را بغم بای تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم.
پیوندان ظفر نصرالدین ساکن 20 ساله ناحیه رشت که به قتل علیرضا خدایاروف 21 ساله متهم است، او را مبتلای بیماری روحی و حادثه را تصادفی نامیدند. جانب دیگر مریض بودن گمانبر را انکار نمی کنند، اما کشته را از پیش تحریزی شده و کار دست کمش 5 نفر می دانند که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. علیرضا خدایاروف روز 11 ایول هنگام مناقشه در دهه یشمی ناحیه رشت کشته شده است. مقامات گفتند پرونده کشاده شده است، تحقیق ادامه دارد. رخشانه اسمانوا خواهر بزرگ ظفر نصرالدین روز 19 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی ادعا کرد که دادرش کسلی روحی است و قصد کشتن علیرضا را نداشته است و افزود عائله‌اش با پرونده راضی نیستند.
کردگی نیست. وای دادر من کسالش گرفتگی های، وای نفهمیدگی های. برای که او بچه با سر دادر من کورچه کش در دویده در شکم دادر چه من کورچه مونده. وقتی دادر من را کسال گرفته خودش نفهمده، وقتی کسالش گرفته زده وای کسان کردگی نیست. ما روزی نیستم دادر من کسال های، وای کسال روحی های ای را همه میدوند.
اسمانوا به این سوال که چگونه کارد به سینه علیرضا زده شده است پاسخ نداد و افزود پس از این حادثه دادرش را ندید چون کارمندان ملیسه دستگیر کرده برده اند. خانواده خدایاروف هم می گویند در حقیقت ظفر نصرالدین بیمار روحی است، ولی نگرانیشان از آن است که گمانبران اساسی در پس او پنهان شدند. جنید الله خدایاروف امکی علیرضا روز 20 ایول گفت آنها می خواهند ظفر نصرالدین گناه را به گردن گیرد، بعد برای بیماریش عفو شود. ما راضی نیستیم.
من گفتم که تو علیشهر میدونست که تو باید که علی را برای بکشی. گفت که ها میدونست. گفت گفتم چیت گفت؟ گفت که وای من گفت این کارا نکنه دیگه هیچیم نگفت. تو خیلی گفت من خونه میرم با بیو با خونه را و من علیرضا دلیلش را تزدم را دویدم رفتم خونه گفتم که این من زدمش اومدم. این نگفتم دیدی یا خواهی سینم مفتیش گفتم دیدی زکازی تیو را اگر گفت من گفتم بواری ندارم که این زدگی علیرضا را علیرضا گفتم وای زدگی وای علیفشا گفتم این اجازه نه که اکسپرتیز چی خلاصه بروردگی های.
او افزود روز 16 ایول در حضور مفتش با ظفر نصرالدین صحبت روبرو داشت. وقتی گفتم تو بیمار هستی، از نگاه جسمانی نیز نمیتوانیسه با علیرضا مقابلت کنی، به تو کی مصلحت داد؟ اگر راستش را گویی از دعوا میگذرم. کمی خاموش شد و گفت که رجب علی کار داد و گفت ترسان لیکن کار نزن. رجب علی برادر ظفر است، او در این حادثه تنها نبود. از مفتش خواهش کردم که این حرفا را در پرونده اضافه کند. آنها ادعا دارند که با این افراد و نزدیکانشان بر سر قطعه زمین بحث داشتند و احتمال مناقشه آخر حاصل همان جنجال است. طرف دیگر هم به بحث زمین رب داشتن این مناقشه را تصدیق می کنند. شعبه کارهای داخلی رشت در اول با گمان کشتار علیرضا خدایاروف 4 همدهه او را دستگیر کرده بود، اما دیرتر با شرط بیرون رفتن از محل زیست 3 کس را جواب داد. ظفر نصرالدین در بازداشت ماند. در داستانی ناحیه رشت گفتند که تفتیش چگونه کشته شدن علیرضا خدایاروف ادامه دارد و از شخصانی که زیر شبهه هستند زبان خط گرفتند. جسد علیرضا خدایاروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایول دفن کردند. او برادرزاده فرهاد خدایاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنید الله خدایاروف فعال شبکه‌های اجتماعی است. فرهاد خدایاروف و جنید الله خدایاروف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده، به گفته خودشان زیر فشار هستند. سعد الله خدایاروف برادری آنها ماه گذشته دچار حمله شده بود. ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در اول نسبت به حملگران با اتهام اوباشی پرونده کشاده او را جبر دیده اعتراف کرد، اما چندی نگذشته نسبت به خودی او پرونده باز کرد.
پس از مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در آخر ماه اپریل، روزی یکم می یک ساکن شهر اسفراز جانب قرقیزستان با گمان عبور غیرقانونی سرحد بازداشت شده در بازداشتگاه کشور همسایه به سر میبرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بهاودین بهادرزاده رئیس شهر اسفراز در نشست خبریش گفت که او ساکن 50 ساله جماعت چیلگزی سید مراد ایشانوف است. روزی 19 ایول وقتی به حوالی سید مراد ایشانوف رفتیم، پیوندانش در این باران نخواستند ویدیویی صحبت کنند، ولی در صحبت حضوری گفتند اولی همین ماه نسبت به او حکم دادگاه برآورده شد. نسخه حکم به پیوندانش داده نشده است. سید مراد ایشانوف در صحبت تلفنی به نزدیکانش گفته است باید یا 55 هزار سومانی جریمه سپارد یا یک سال زندانی شود. نزدیکانش میگویند او با مردی کاری روز میگذراند و توانی سپاریدن چنین مبلغ را ندارد و بنابراین مجبور است تا ادای حکم آنجا نشیند. ولی در همین حال از اداره جماعت چیلگزی بر رادیو آزادی گفتند که با مقامات محلی ولایت بادکن در تماس هستند و با اعلان شدن عفو قرار است او را به زادگاهش برگردانند. سید مراد ایشانوف روز یکم می همین سال در نزدیکی محله دوستی دهه باغستان شهر اسفراز که با دهه روات جماعت قراباغ ولایت بادکند همسرحد است بازداشت گردیده است. قبلا قابل جان عظیمو برادر سید مراد ایشانوف در صحبت با ازیا پلیوس گفته بود او از دهه چیلگزی به دهه مرزی باغستان به دیدن کودک نوزادش رفت، اما شهروندان ملکی قرقیز او را بازداشت کرده به پلیس این کشور سپردند. نظری رسمی جانب قرقیزستان به این قضیه معلوم نیست. در همین حال بخش قرقیزی رادیو آزادی روز 16 ایول گزارش داد که مقامات تاجیکستان یک شهروند قرقیزستان را با گناه غیرقانونی گذشتن از سرحد به 5 سال زندان محکوم کردند. به اطلاع منبع آیبیگ محمودوی 35 ساله همراه 3 نفر دیگر در آغاز ماه اپریل در حدود ناحیه لخش جرگتال سابق دستگیر شده بود. بازداشت ساکن جماعت دهات چیلگزی اسفراز سوی مقامات پلیس کشور همسایه در حال است که تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را با آغاز جنگ 28-29 اپریل گناهگار میکنند. بنا به اطلاع مقامات تاجیکستان در این مناقشه 19 نفر کشته، 87 کسی دیگر زخمی شدند. قرقیزستان از کشته شدنی 36 نفر و مجروح شدنی 189 نفر در این درگیری ها خبر داده بود. درازی مرز قرقیزستان با تاجیکستان 970-980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتر معین و نشانه گذاری شده است.
نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات پس از تقریبا 2 ماه تحقیقات رادیوی آزادی گفتند که بازار پنجشنبه را در خوجند بدون مزایده یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. مجمعی پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کپیراتیوی نیمه دولتی بودن، 14 اپریل امسال از نو و به یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. سید احسان شیرینوف، حقوق شناس تاجیک مطلوبات، روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بازار به شرکت ساختمان میهن فروخته شده است، اما نام مالکان اصلی آن را به زبان نآورد. رادیوی آزادی هنوز ماه ایون سندهایی را دسترس کرده بود که بنابر آن مؤسس یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمانی میهن است، ولی شرکت مالکی است معلوم نیست. نشست مطبوعاتی مسئولان تاجیک مطلوبات نیز به این پرسی جواب نداد. کمیته انداز ماه ایون درخواست رادیوی آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرده بود. درباره شرکت ساختمان میهن معلومات زیاد دسترس نیست، بجز اینکه 10 ایون سال 2020 تأسیس یافته است. چگونه یک شرکت نو تأسیس ظاهرا ساختمانی پول یافته و یک بازار بزرگ تاجیکستان را خریده است، ناروشن میماند. پیشتر بعضی از همصحبتان رادیوی آزادی گفته بودند که بازار پنجشنبه در اصل به شرکت عظیم سامانسوخت که به برادران حسن اسدالله‌زاده و امان‌الله صدولایف تعلق دارد، مربوط است، تعلق دارد. هرچند سید رحمان خدیروف رئیس سامانسوخت در یک پاسخ خطی گفت این شرکت مال بازار پنجشنبه نمی باشد. با این پرسش خبرنگاران که چرا بازار پنجشنبه به مزایده فروخته شده است، خورشید رحمان علی زاده معاون رئیس تاجیک مطلوبات گفت بر اساس سند و قرارهای داخلی اداروی چنین صلاحیت را دارند. او تاکید نمود که برای خریدن بازار یک عریضه وارد شده بود و آنها نیز بازار را فروختند. بازار پنجشنبه بار اول در سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگرداندند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند به یک عملیات مخصوص شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به شخص دیگر گذرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمعه مسجد شیخ مصلوح الدین خجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت میکنند.
چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
فدراسیون بین المللی سامبو را کمیته بین المللی المپی پذیرفت. دسته خطلانی باختر غالب مرحله اولی لیگ زنانه فوتبالی تاجیکستان گردید. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. فدراسیون بین المللی سامبو را کمیته بین المللی المپی به طور دائمی پذیرفت. این تصمیم در اجلاسی کمیته بین المللی المپی که 20 ایول در توکیوی ژاپن در عرفه آغاز بازی های المپی دایر گردید گرفته شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر می دهد. به اطلاع منبع، پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو واسیلی شستاکوف این رویداد را چنین شرح داده است. ما از کمیته بین المللی المپی برای قدر کردن مهنتمان و برای توجهش به ورزش ما منت داریم. امروز ما باز یک قدمی بزرگ به سوی آرزوی دیری نمان شامل کردن سامبو به برنامه بازی های المپیک گذاشتیم. جناب شستاکوف همچنین ابراز داشته است که شماره بیشتری کشورها درها را به سامبو باز می کنند. مسابقه های سامبو را شرکت های تلویزیونی 68 دولت جهان پخش می نمایند و نام های نمایندگان برجسته سامبو در تمام جهان معلومند. داور درجه بین المللی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان همزمان معاون اولی رئیس شورای سامبوی آسیا روز 21 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجانیم در تاجیکستان فعالیت گوشتین آغاز یافت. اساسگذار گوشتین سامبو مربی شایسته جمهوری تاجیکستان استاد ورزش اتحاد شوروی و درجه بین المللی اسماعیل عبداللویف محسوب می‌یابد.
ورزشکاران تاجیک در این نمود با کامیابی های بزرگ دست یافتند. چنانچه سید مومین رحیموف سال 1975، بهروز خواجه‌زاده سال 2017 و خوشقدم خسروف سال 2018 در مسابقات قهرمانی جهان آید به سامبوی ورزشی مدال های طلا به دست آوردند. خبر دیگر، مرحله اولی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه با بازی های موقوف گذاشته دور پنجم به پایان رسید. پیش صف جدول خطلانی باختر در مهمانی بر کانی بادام شهری کانی بادام با حساب 6-1 پیروز گردید. غالب فعلی لیگ زنانه زیب النساء دوشنبه در میدان خود چشمه شهری توس را با حساب بزرگ 17-0 شکست داد. در دو بازی دیگری دوری گذشته حاصلات فرخور بر نوش آفرینی باختر با حساب 6-0 و سوخت ولایت سوخت بر دسته مهمان بشکنت ناحیه ناصری خسرو با حساب 3-2 غلبه کردند. بازی میان دسته های زیبای ناحیه دوستی و روشنی کلوب با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری مرحله اولی مسابقه لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان تیم خطلان که در همه 9 بازی پیروزی به دست آورد در جدول پیش صف یگانه است. فوتبال باز دختران شهری باختر 27 امتیاز دارند. زیب النساء دوشنبه که 21 امتیاز گرفته است زینه دوم را کسب نموده است. دسته سوخت با 18 امتیاز در جای سوم می باشد. مرحله دومی مسابقه لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه 25 ایول شروع می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتاب از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاش یافتن پاسخ ها به سوال های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله مفقی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجود میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خوانندهش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو می خوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درس‌های عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شاهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر کنم. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که اون را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاماسوترا داشت و کاماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زنی هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می بینیم. و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود، و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم، ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن، ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثرهای شما زن های جوان، برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی را پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا بی پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود، ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده، نمی ترسید که مثلا برعکس در آنجا زیری مثلا فشار، زیری انتقاد، نافهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است، کمی شک آور است و این جریان سالهای سال شروع شده است. همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریم چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست. بله. اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای این که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو آزادی.
گونه عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 21 ایول این موضوع را داره. احتیاط باشید، شما را گوش میکنند. و یا چی گونه رهبران ده کشوران جهان هدف نرم افزار جاسوسی اسرائیلی قرار گرفتند. پیوندان عزت‌امان برای رهایی او کمک خواسته به عدالت دادگاهی در تاجیکستان امید میبندند. و در حالی که در شمال تاجیکستان ساکنان نزد مرزی برای موضع‌های علامت‌گذاری نشده بحث میکنند، در شرق کشور مردمی دو طرف مرز زندگی آسایشته دارند.
یکون حادثه با قید گرفته نشد که ماست در چیز ملتچگی با میون آمدم اونجا.
یک تحقیق معلوم کرده است که تلفن های پرزیدنت ها را هم جاسوسان گوش میکردند. در میان 50,000 رقم تلفنی که از مخزن معلومات نرم افزار جاسوسی پگاسوس شرکت اسرائیل فاش شد، خبرنگاران تلفن پرزیدنت ها و سیاستمداران را پیدا کردند. باور می رود که این نرم افزار تلفن های هوشمند را رخنه کرده، عکس و ویدیو و گفتگوها را به جاسوسان می دهد. جزئیات در گزارش عبدالله اشرف.
پس از آنه که معلوم شد ده ها سران کشورهای جهان و رئیس جمهوران سابق هدف نرم افزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس شدند، تأثیر تحقیقات ژورنالیستی بین المللی عمیق‌تر می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، قاسم جامرد توقایف پرزیدنت قزاقستان، عمران خان نخست وزیر پاکستان در شمار 14 نفر سران کنونی و سابق کشورهای جهان قرار دارند که احتمال هدف برنامه جاسوسی NCO گروپ اسرائیل قرار گرفته است. این نکته را تحقیقات مشترک امنست اینترنشنال و 17 رسانه جهانی آشکار ساختند. سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی، برهم صالح از عراق و شاهی مراکش محمدی 6 در فهرست شخصانی هدف جاسوسی قرار گرفتند. رقمی تلفن های سران کشورهای جهان در میان 50,000 رقم های تلفنی پیدا شدند که باور می رود مشتریان شرکت NCO گروپ اسرائیل از سال 2016 این جانب به آنها توجه داشتند. مخزن معلومات عبارت از 50,000 رقم تلفن را شخصی نامعلوم به سازمان امنستی اینترنشنال و تشکیلات غیر تجارتی فوربیدن ستوریز فاش کرد. این سازمان ها در نوبت خود معلومات را بر رسانه های جهانی در میان گذاشتند که روز 18 ایول تحقیقات مشترک خود را نشر نمودند. طور از تحقیقات برمی آید نه تنها یک قطار رژیم های خودکامه، بلکه حکومت های دموکراتی نیز از نرم افزار جاسوسی پگاسوسی NCO گروپ استفاده برده، تلفن های هوشمند روزنامه‌نگاران، منصبداران و فعالان حقوق بشر را در سراسر جهان رخنه کردند.
رو میوریم با موضوع دیگر. پیوندان عزت‌امان حامی حقوق مجرمان بازداشت شده با نشر یک مراجعه ویدیویی در شبکه یوتیوب از مردم خواهش کردند که فریفته صورت حساب های دروغین با نام و نسب های غیر واقعی نشوند و مبلغ های خود را بیهوده صرف نکنند. محمد یوسف خولوف پسر عزت‌امان روز 20 ایول با نشر نوار ویدیویی در یوتیوب از نام پدرش مراجعه نموده میگوید آنها بوری نخست است که کمک خواهی دارند. همکارم میرزا نبی خالق زاد با دیکونی عزت‌امان صحبت کرد و این مسئله را در میان گذاشت. درود بر شما. و چرا نزدیکان عزت‌امان مجبور شدند طریق شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند؟
بله، طوری نزدیکان عزت‌امان میگن کار به جایی کشیده شده است که مردم به این صورت حساب‌های نامعلوم و دروغین باور کرده مبلغ گذراندند و زیر نوار نوشتند که 20,000 روبل، 15,000، 10,000 روبل گذراندند. وی میگوید پس از بازداشتی پدرش، هنوز از زمان بازداشت پدرش و به دوشنبه انتقال داده شدنش، چون این نوارهای نسخه برداری شده و دروغین در شبکه های اجتماعی اینترنتی پیدا شده. وقتی همکارانش در مسکو برای پشتیبانی عزت‌امان در کانال های خود حرف میزدند، پس از چند روز با نام همون کانال سوء استفاده شده با گذاشتن صورت حساب مبلغ طلب میکردند. محمد یوسف خلوف روز چهارشنبه یک نوار به رادیو آزادی فرستاد و سبب مراجعه کردن و پیشنهاد کردن صورت حساب را شرح داده است.
ما هر کاری که از دستمون آمد، خوب بعضی برادرا کمی هم باشد کمک کردم، حالا هم به ما کمک لازم است، ما لازم داریم کمک های شما دا. از شما مینداری بار دیگر میکنیم که به ما کمک کردید، ولی من آن مبلغ نهایی رو منتظر مونده که مبلغ نهایی معلوم شود و ما بعدا به شما مراجعه کنیم.
دوستانی کل در نشست خبری اخیرش گفته بود که تا آخری همین ماه نهایت پرونده عزتمان به دادگاه فرستاده می شود. آیا واقعا چنین است؟
ببینید در حال حاضر پرونده از طرف مفتشان وزارت کار داخلی تحقیق می شود و مهلت بازداشت پیشکی او دوباره دراز کرده شده بود. روز 25 ایول یعنی بعد چند روز به پایان می رسد. محمد یوسف پسر عزتمان میگد که ادوکات به او گفته است که تفتیشات پرونده به انجام رسیده است و عریضه دیگر هم از طرف ساکنان وارد نشده است، ولی هم مفتش پرونده و هم وکیل مدافع در صحبت های تلفنی با ما با شنیدن سوال درباره پرونده عزتمان خودداری میکنند. پسر عزت امان میگوید بعد انتقال پدرش به بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان امکان روبرو صحبت کردن با او را نداشته است و تنها به طور خطی از وی پیام میگرفته است. دادستانی کل مبلغ قرض عزت امان را 630 هزار روبل نشان داد، ولی نزدیکانش میگند بیش از 1 میلیون روبل است و آماده هستند پردازند. پیوندان عزت امان به طور دقیق از ارسال پرونده به دادگاه نمیدانند، ولی امیدوار هستند در آخر همین ماه این پرونده فرستاده شود.
تشکر برای صحبت. من یادرس می شوم که عزتمان را برای مرکزی توجیکون در مسکو و یکی از حامیان حقوق مهاجران روز 25 مارت در روسیه نوپدید شد و بعدا در تاجیکستان پیدا گردید. وزارت کارهای داخلی او را به بازداشتگاه موقتی خود کشوند و در نسبت او با جرم قلوبی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز کرد. رئیس کمیته اداره زمین تاجیکستان میگوید تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با علامت گذاری مرز تبادل زمین انجام ندادند. عارف خواجه‌زاده که عضو گروه علامت گذاری مرز با قرغیزستان میباشد روز 21 ایول در حضور خبرنگاران گفت عوض زمین نشده است. علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان یکی از مشکل های اصلی در روابط دو کشور میباشد. در عین زمان طور معلوم میشود مقامات تاجیک در موضعی که ماه اپریل سال بر سری آن زده خورد شده بود دوربین مشاهدهوی نصب کردند. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد.
مقامات شهر اسفره میگن اول این ماه در موضع نزدیک به مرکزی آب تقسیم کنی معروف به گلانو یک دوربین مشاهده نصب کردند. سه ماه پیش نصب چنین دوربین باعث درگیری ها در این منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان گردیده بود. بهاودین بهادرزاده شهردار اسفره روز 19 ایول بر روزنامه‌نگاران گفت که این نبرد دوربین را نه در ستون بالای پلی آبگذر بلکه در فاصله کمی بیشتر از 10 متر از آن در تنه درخت چسباندند.
نصب دوربین از لحاظ تعیناتش برای چی مفید؟ برای نظارت، برای یک مشاهده کردن، ترتیبات رو نگاه کردن. دوربین این سرحد معین نمی‌کنه. لکی مسئله گاوانوی بود، حالی هم چخیلی که ما معیم که دیگه بودیم موقع خودموی از روی همون سازشنامه چه میگیم شرطی و پورایگی از دو طرف ریوی شده استاده.
روز 19 ایول وقت به این منطقه برای نوارگیری رفتیم نظامیان تاجیک با مسئله های امنیتی نگذاشتن جای نصب دوربین را به نوار بگیریم، ولی در عکس هایی که دسترس رادیو آزاده شد دیده می شود که کامیره به یک درخت بید بسته شده است. مقامات تاجیکستان درباره در چه شرایط کامره را انتقال و نصب کردن قبلا معلومات نداده بودند. در حادثه سنگزنی روز 28 اپریل هم کامره طرف قرغیزستان و هم کامره تاجیکستان خراب شده بودند. چند پیش گروهی از جوانان جماعت چارکو با مراجعه به پرزیدنت تاجیکستان و مقامات امنیتی کشور از کوچانیدن دوربین مشاهدهوی اظهار نگرانی کردند. این مراجعت نامه را همزمان به شهردار اسفره سپرده و در شبکه‌های اجتماعی نشر نمودند. آنها گفتند این عمل در نتیجه گفت‌وشنید دو طرف به میان آمده است.
وجود به طریق گفت‌وشنید کاروی فهمانده داده شد که حدود حدودی ما کاروی. حدود حدودی ما و برای نظاره به بیخطری ما اون کامیروهای نصب کرده می شود و کامیروها به جوی معین شده نصب کرده شد.
ولی مسئولان آب تقسیم کنی جانب تاجیکستان میگن حالا برای نظارت معیار بیمانه به جانب آب انبار میروند و طبق نشان داد آب جاری شده ایستاده است.
این دکه داشتم حق قرغیز 22.3% همین از روی نشان داد تنگ ورخ موها همین 22.3% سکر داده مجد جغ میزنیم و نمایندگی جغ میزنند موها دستمانه میکنیم نرمش میمونیم میریم یک روز به 4 بار 5 بار میدهد.
دریایی که از آن آب به زمین های کشاورزی تقسیم می شود جانب تاجیکستان دریای اسفره نام برد و جانب قرغیزستان آقسو می گویند. در حوزه آن 107 کیلومتر است. به قول مسئولان خواجگی آبیاری شهر اسفره، موافق سند بین دولتی سالهای 1980-1982 که آن وقت دوره شوروی بود، طبق تقسیمات از دریای اسفره به جانب قرقیزستان برای 7900 گکتر زمین کشاورزی، به جانب تاجیکستان 21300 گکتر معین کرده شده است. همزمان به ناحیه بشریق جمهوری ازبکستان به مقدار معین تقسیم آب مقرر شده است. شغل اصلی ساکنان مرزی شهر اسفره کشاورزی است و آبیاری زمین های کشت مسئله حیاتاً مهم برای حاصل خوب به دست آوردن و زندگی کردن است. محدودیت به دسترسی آب زود باعث به تنش ساکنان دو جانب می شود که بعضاً با خونریزی و تلفات جانی می انجامد. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقام 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. از جمله در مناقشه روزهای 28-29 اپریل امسال از دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کسی دیگر زخمی شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
در حالی که در شمول توجکستان وز پیچیده است و مقامات توجک و قرغیز تلاش دارند نفهمی ها را برطرف کنند، این بیگومگوها در شرق توجکستان که هم مرز با ولایت اوش قرغیزستان است، به مناسبت سکنان دو طرف تاثیر نرسانده است. فقط اینکه بسته شدن مرز ها دیدار بینی نزدیکان را مشکل
نمول کتب دارد.
این زنی بازنشسته قرغیز برای نبیرش کار میکند. توفه بهتری رو جز این قلین دست باف در روز عروسی نمیبیند که باید به قرغیزستان برده شود. زندگی اولانچچ کلیلوا در تاجیکستان، ولی خاطرات جوانی و عزیزانش در قرقیزستان مانده است.
برخی فرزندانم بیکارند، اکثرشان در قرقیزستان زندگی و کار میکنند. خودم از ناحیه چونالای قرقیزستان هستم، در تاجیکستان شوهر کردم.
قراقل در بلندی بیش از 4600 متر از سطح بر در ناحیه مرغاب تاجیکستان است. اهالی 751 نفرش قرغیز است که همه آنها مثل اولانچچ وابستگی زیادی از قرغیزستان دارند. این مرد قرغیز تبار در ناحیه مرغاب تاجیکستان به دنیا آمده است. برادرانش به قرغیزستان رفتند، ولی او و خانواده‌اش اینجا مانده اند. با شنیدن بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان، مردم را به زندگی آرام و آسایشته دعوت می‌کنند.
همسایه نزدیک نباید به چشم بد نگرند، باید با خوبی ها نگاه کند. ما مردم مرغاب عصرها زندگی میکنیم، ولی در ما عملی بده نبود. در گذشته خوب زندگی کردیم، خدا خواسته باشد آینده خوب و دوستان زندگی میکنیم. مردم حتی افسانه های ما را میداند، خیلی خوش و دوستان زندگی داریم.
قرقیزها در ناحیه بلندکوهی چاروادار هستند، همیشه زندگی آسایشته داشته اند، ولی بحث‌های مرزی و سرد شدن مناسبت دو کشور به زندگی ساکنانش تأثیر کرده است. ناحیه مرغاب حدود 1000 کیلومتر از دوشنبه مسافه دارد. مقامات این ناحیه میگوید که بحث‌های مرزی اگرچه ناراحت کننده است، ولی به مناسبت تاجیکان قرقیزهای ناحیه تأثیر نکرده است.
تو به حالت امروزه یگون حادثه با قید گرفته نشد که ماس در چیز ملتچگی با میون اومدم اون جنگ، این خیلی نبود است، برعکس توجکو رفتستن از اویله قرغزو مثل زن گرفتستن، خب قرغزو رفتستن از اویله توجکو زن گرفتستن، خب یو برعکس شوهر کردن.
بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز است. تشکر که ما رو تماشا کردید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه می توانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شوند. یادتان نرود که فرداش ما رو با خبرهای نو انتظار خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری. حرکت
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 21 ایول من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. پس از اعلان تمرین نظامیان روسیه و ازبکستان و تاجیکستان که ماه آینده دایر خواهد شد، مسکو تانک و تکنیک های نظامیش را به مرز تاجیکستان و افغانستان برده است. با پیشرفت طالبان در شمال افغانستان، نگرانی امنیتی کشورهای آسیای مرکزی بیشتر می شود. تانک ها را از پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان به رزمایشگاه حرب میدان واقع در 20 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان بردند. اوکروگ مرکزی نیروهای مسلح روسیه که پایگاه نظامی 201 را رهبری می کند، 20 ایول ابراز داشت که رزمایش حرب میدان با اشتراک نظامیان روسیه، ازبکستان و تاجیکستان از 5 تا 10 آگوست برگزار می شود. بر علاوه فرماندهان روس تاکید کردند که در نزدیکی های شهر ترمز واقع در مرز ازبکستان با افغانستان از 30 ایول تا 10 آگوست تمرین مشترک نظامیان روسیه و ازبکستان برپا خواهد شد. اوکروگ مرکزی نیروهای مسلح روسیه اطلاع داد که در رزمایش ها تا 1,500 سرباز و بیش از 200 تکنیکا و هواپیماهای نظامی استفاده برده خواهند شد. حکومت تاجیکستان با پرزیدنت امام علی رحمان در رابطه با درگذشت خواهرش همدردی کرده است. در نامه تسلیت حکومت تاجیکستان که صبح 21 ایول در رسانه‌های دولتی نشر شد، سبب درگذشت قربانبی رحمان و گفته نشده است. اما منابع قبلا گفته بودند که خواهر 64 ساله پرزیدنت تاجیکستان روز 20 ایول از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. در نامه حکومت تاجیکستان با امام علی رحمان، فرزندان، خیش و تبار و نزدیکان و پیوندانشان اظهار همدردی عمیق اظهار شده است. حکومت ولایت ختلان هم به امام علی رحمان درگذشت خواهرش را تسلیت گفته است. نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات پس از تقریبا 2 ماه تحقیقات رادیو آزادی گفتند که بازار پنجشنبه شهر خوجند را بدون مزایده و یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. مجتمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و یکی از رمزهای شهر خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوآپراتیوی نیمه دولتی بودن، 14 اپریل امسال از نو با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. خورشید رحمانزاده معاون رئیس تاجیک مطلوبات روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بازار به شرکت ساختمان میهن فروخته شده است، اما نام مالکان اصلی آن را به زبان نآورد. وی افزود
تاجیک مطلوبات و با سمت آن رسولین جمعیت و تشکیلات جمعیتی است و در دوره قرار رو فرمایش های فرض کردیم از طرف ریاست می شود، شوراش می شود یا مقام عالیش انجمن است، رفتار می کند. نظام نامه در باره فروشی انشاءات ها دارد و اختیار داری میکند، یکم وای نیست، اینجا مالکیت خودش است، میخواد میفروشد، میخواد اجاره میتید، میخواد به اون شخص وابست میکند.
پیشتر بعضی از همصحبتان رادیو آزادی گفته بودند که مالکی ساختمان میهن برادران حسن اسدالله‌زاده و امان الله اسدالله‌ایف دادر عروسانی رئیس جمهوری تاجیکستان است. بازار پنجشنبه بار اول سال 1999 از طرف صاحبکاری خوجندی عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحبان پیشینه‌اش اتحاد تاجیک مطلوبات برگرداندند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. بازار پنجشنبه در کنار مجمع مسجد شیخ مصلح الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت می‌کند. شرکت خصوصی آمریکایی بلو اوریجین بار اول در تاریخ فعالیت خود به کیهان آدم فرستاد. موشک نیو شپارد از میدان خصوصی در تخس غربی 4 کیهانورد را به فضا برد. نوار پرواز موشک به طور مستقیم در یوتیوب نشان داده شد. در داخل کشتی کیهانی مردی ثروتمندترین دنیا، صاحب شرکت بلو اوریجین و اساسگذار مغازه اینترنتی آمازون جف بزوس بود. دارایی وی از سوی مجله فارس بیشتر از 200 میلیارد دلار بها داده می شود. همراه با بزوس اولی فرانکی 82 ساله نیز بود. وی سال 1961 برای پرواز به کیهان انتخاب شده بود، اما آن زمان نتوانست پرواز کند. فرانک شخصی کهنسالترین است که به کیهان پرواز می کند. الیور دیمنی 18 ساله یکی از دیگر همراهان بزوس بود. وی جوانترین شخصی است که به کیهان رفت. مسافر چهارمی کشتی کیهانی برادری بزوس مارک بزوس بود. کپسولا یا قسمتی مسافرنشین کشتی بعد از 10 دقیقه و 20 ثانیه پرواز به زمین بازگشت. مقامات ترکمنستان مادری 5 فرزند را تهدید کردند که با برادرش که در ترکیه کار و زندگی دارد صحبت نکند. مردان جارایف، شهروند 34 ساله ترکمنستان که در یکی از ساختمان‌های شهر استانبول ترکیه کار می‌کند، چند ماه پیش در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی تیک تاک با تنقید سیاست‌های حکومت و رهبری دولت خود آغاز کرد. روز 20 اپریل خواهر او عزیزه همرویه و که در ترکمن‌آباد زندگی می‌کند، به اداره خدمات کمونالی دعوت شده، در آنجا شخصانی ناشناس در لباس ملکی وی را تهدید کردند. آنها به همراه و ویدیوی سخنرانی جارایف را نشان داده گفتند او باید کاری کند که برادرش برآمدهای ضد حکومتی را قطع کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
رئیس کمیته اداره زمین تاجیکستان گفت دوشنبه و بیشکک در رابطه با نشانه‌گذاری مرز تبادل زمین انجام ندادند. عارف خواجه‌زاده که عضو گروه علامت‌گذاری مرز با قرقیزستان است، روز 21 ایول در حضور خبرنگاران گفت ایوازی زمین نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نشانه‌گذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان یکی از مشکلی‌های اساسی در روابط دو کشور می‌باشد. بر سر منطقه‌های نامعین در مرز گاه‌گاه زده خورد به عمل می‌آید و تا کنون باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از دو طرف شده است. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین تاجیکستان روز 21 ایول گفت بعد از مهمه امسال گروه های تپگرافی دو کشور سه واخری گذرانده دوام خط سرحدی نانوشته را بررسی کردند. رئیس کمیته زمین بدادن شرح بیشتر تنها گفت
در این مهلت در شهر اوشی قرقیزستان و پایتخت کشورمون دوشنبه یک مرتبه و اخیراً در بیشکک واخری گذراندیم. گلوهی گوییم که تپگرافی واخوری را دوام داد طبقی بندی دوی پروتکلی همین به امضا رسیده در ماه می سال 2021. واخوری در سطح گوییم که ضروری برگزار گردید، یک دیگر فهمی هست نسبتی کارهای اجرا گردیده ما پروتکل ها گوییم که داخل دار را به امضا رسانیدیم. دیگر بین گوییم که ایوازی زمین یا دیگر حالی یکون مراتب این خیلی ایوازی زمین نشده است.
نه تاجیکستان و نه قرقیزستان تا حال جزئیات سازش گروه های تپگرافی را نشر نکردند، اما سندی که در ولایت بادکن میان دو جانب امضا شد در قرقیزستان بحث های زیاد را به بار آورده بود. عارف خواجه‌زاده با سوال های به تکرار خبرنگار رادیو آزادی درباره نشانه گذاری مرز با قرقیزستان گفت بر پایه سازش ها باید رهبران کمیسیون علامت گذاری با رضایت همدیگر در این باره صحبت کنند.
در اساس سازش نامه بین دو دولت باید رهبری گوییم که کمیسی بین دولتی باید جوابی یک و با موافقی یک دیگر معلومات پوری دقیق دیند. شما میتوانید از رسانه‌های خبری از رهبری اول در وقت ضروری معلومات دقیق خود را پیدا نمایید.
یک سال اخیر مسئله علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان را رهبران کمیته های امنیتی ملی دو کشور رهبری میکنند. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند و تا این دم 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری شده است. نشانه گذاری مرز بعد از درگیری های آخر ماه اپریل مسئله اساسی مناسبت دوشنبه و بیشکک شد. آن موضوع گفتگوی صادق جبارو و امام علی رحمان در روز 29 ایام در دوشنبه بود، هرچند رهبران دو کشور بعد از 6 ساعت گفتگو از نتیجه در این زمینه خبر نداد. در اظهارات یک جای رهبران دو کشور تنها گفته می شد که علامت گذاری در مرز در چارچوب کمیته های بین حکومتی و با در نظر داشت منفعت های دو کشور و راه های آسایشته و اصول های سیاسی دیپلماتی حل کرده شود. در این اظهارات جانب ها ضرور شمردند که کار هیئت های بین حکومتی را در این سمت جان ناک کنند.
قسم بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم های تو دادم، من عمرم را بغم های تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم.
سودای تو دادم، قسم بر قد و بالای تو دادم. نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم بای تو دادم، من عمرم را بغم بای تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم.
پیوندان ظفر نصرالدین ساکن 20 ساله ناحیه رشت که به قتل علیرضا خدایاروف 21 ساله متهم است، او را مبتلای بیماری روحی و حادثه را تصادفی نامیدند. جانب دیگر مریض بودن گمانبر را انکار نمی کنند، اما کشته را از پیش تحریزی شده و کار دست کمش 5 نفر می دانند که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. علیرضا خدایاروف روز 11 ایول هنگام مناقشه در دیهه یشم ناحیه رشت کشته شده است. مقامات گفتند پرونده کشاده شده است، تحقیق ادامه دارد. رخشانه اسمانوا خواهر بزرگ ظفر نصرالدین روز 19 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی ادعا کرد که دادرش کسلی روحی است و قصد کشتن علیرضا را نداشته است و افزود عائله‌اش با پرونده راضی نیستند.
کردگی نیست. وای دادر من کسلش گرفتگی های، وای نفهمیدگی های. برای که او بچه ها بسر دادر من کورچه کشده دویده در شکم دادر چه من کورچه مونده، وقتی دادر من کسل گرفته خودش نفهمده، وقتی کسلش گرفته زده وای کسل کردگی نیست. ما روزی نیستم دادر من کسل های، وای کسل روحی های، ای را همه میدوند.
اسمانوا به این سوال که چگونه کارد به سینه علیرضا زده شده است پاسخ نداد و افزود پس از این حادثه دادرش را ندید چون کارمندان میلیسه دستگیر کرده برده اند. خانواده خدایاروف هم میگویند در حقیقت ظفر نصرالدین بیمار روحی است، ولی نگرانیشان از آن است که گمانبران اساسی در پس او پنهان شدند. جنید الله خدایاروف عمکی علیرضا روز 20 ایول گفت آنها میخواهند ظفر نصرالدین گناه را به گردن گیرد بعد برای بیماریش عفو شود. ما راضی نیستیم.
من گفتم که تو علیشهر میدونست که تو باید علی را برای بکشی؟ گفت که ها میدونست. گفت گفتم چیت گفت؟ گفت که وای من گفت این کارا نکنه دیگه هیچیم نگفت. گفت من خونه میرم با بیو بخونه را و من علی رضا دادیلش را تزدم دویدم رفتم خونه گفتم که این من زدمش اومدم. این نگفتم دیدی یا خواهی سنی مفتیش؟ گفتم دیدی زکازی تیار اگر گفت. من گفتم باوری ندارم که این زدگی علی رضا را. علیرضا گفتم وای زدگی وای علیفشا گفتم. این اگجاب نکی اکسپرس چی خلاصه بروردگی های.
او افزود روز 16 ایول در حضور مفتش با ظفر نصرالدین صحبت روبرو داشت. وقتی گفتم تو بیمار هستی، از نگاه جسمانی نیز نمیتوانیست با علیرضا مقابلت کنی، به تو کی مصلحت داد؟ اگر راستش را گویی از دعوا میگذرم. کمی خاموش شد و گفت که رجب علی کار داد و گفت ترسان لیکن کار نزن. رجب علی برادر ظفر است، او در این حادثه تنها نبود. از مفتش خواهش کردم که این حرفا را در پرونده اضافه کند. آنها ادعا دارند که با این افراد و نزدیکانشان بر سر قطعه زمین بحث